بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه آثار عقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 525، سطر 8، حجابون و کشفون. ولو سألنا سائلون و یقول ما ذکرته فی وجه الاشکالیه انما هو کون الوجود صفتن و کل صفتن فهو فرع علی الموصوف فی الوجود. مرحوم عقلی در جواب از اشکال معروفی که مطرح شد این چنین فرمودند که در حلیه وسیطه وجود برای موضوع ثابت نمیشه، ثبوت الوجود للموضوع رو نداریم تا گفته شود که ثبوت وجود برای موضوع فرع ثبوت خود موضوعه و اشکال شود که موضوع قبل از ثبوت وجود وجود ندارد. ایشون مدعی بودن که در قضیه حلیه وسیطه ما ثبوت الموضوع رو داریم نه ثبوت الوجود للموضوع رو. جواب حلی که از اشکال داده بودن این بود. این سائل میخواد ثابت کنه که شما نمیتونید در حلیه وسیطه مفاد رو عبارت از ثبوت الموضوع بگیرید، بلکه باید اعتراف کنید که در این حلیه هم مفاد ثبوت الوجود للموضوعه و اگر مفاد این باشه اشکال قاعده فرعیت برمیگرده. اشکال برمیگرده ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، و در مورد بحث ما ثبوت وجود برای ماهیت فرع ثبوت ماهیته. بعد اون وقت سوال میشه این ماهیت به کدوم ثبوت ثابته؟ به ثبوتی که برایش ثابت میکنیم یا به ثبوتی دیگر که گفتیم دور یا تسلسل لازمه؟ پس اشکال وارد میشه و جواب حلی که شما دادید کافی نیست. این مستشکل و این سائل میخواد این چنین نتیجه بگیره، یعنی میخواد اشکال وارد کنه و این جواب حلی شما کافی نیست. به این نحوه وارد بحث میشه، میگه شما در اون وقتی که خواستید وجه اشکالیت رو بیان کنید مطلبی رو مطرح کردید که ما از اون مطلب استفاده میکنیم و با توجه به اون مطلب اشکال بر شما وارد میکنیم و میگیم که جواب حلی شما نارساست. توضیح مطلب اینه که بعد از این که اشکال رو مرحوم عقلی ذکر کردن فرمودن که ما از این اشکال دو جواب میدیم، یکی جواب نقضی و یکی جواب حلی. در جواب نقضی این چنین فرمودند که شما با اشکالی که مطرح میکنید میخواید اصالت وجود باطل کنید و اصالت ماهیت رو ثابت کنید، در حالی که اشکال مشترکه. این اشکال هم اصالت وجود باطل میکنه هم اصالت ماهیت رو باطل میکنه، اگر بتونه باطل کنه. البته ما قولیم که نمیتونه باطل کنه، ولی اگر بتونه باطل کنه هر دو رو باطل میکنه. بعد ترقی کردن گفتن بلکه این اشکال بنابر اصالت ماهیت قوی تر میشه و وارد تره و شما بیش از ما وظیفه دارید که اشکال جواب بدید. شما که غالب اعتباریت وجود و اصالت ماهیتید بیش از ما موظفی که این اشکال جواب بدید. اشکال بنابر نظر شما واردتره یا به قول خود ایشون گفت بست بنابر نظر شما اشکال؟ دلیل ما بود که شما بنابر اینکه وجود اصیل باشه باید خارج رو لحاظ کنید. در خارج شما وجود و ماهیت رو ندارید که ماهیت بشه موصوف، وجود بشه صفت و صفت برای موصوف ثابت بشه تا بعد بگید ثبوت صفت فرع ثبوت موصوفه و بعدم اشکال ادامه بدید که این ماهیت ثبوتش از کجا بود، این موصوف که ماهیت ثبوتش از کجا بود. در خارج نمیتونید این کارو بکنید، باید بیارید این وجود خارجی رو تو ذهن تحلیل کنید، ماهیتش رو جدا کنید، وجودش رو جدا کنید، ماهیت رو موصوف قرار بدید، وجود صفت قرار بدید، بعد بگید تو عالم ذهن ما این وجود رو برای ماهیت ثابت کردیم و این اثبات فرع این است که ماهیت قبلا ثابت بشه. باید بیاین تو ذهن این کارو بکنید، تو خارج نمیتونید، تو خارج وجود و ماهیت متحدند. اصلا صفت و موصوفی تو خارج ما نداریم. تو ذهن که میایید صفت و موصوف درست میشه، آرزو مروز درست میشه، اون وقت میگیم صفت رو برای موصوف ثابت کردیم، موصوف میشه مثبت الله، صفت میشه ثابت، قاعده فریعت جاری میشه، اشکال میاره. فقط تو عالم ذهن، تو عالم خارج نه. اما بنابراین که ماهیت اصیل باشه، تو خارج شما ماهیت دارید، وجود منتظر از ماهیت هم دارید، منتظر در حد انتظار. الان تو خارج شما میتونید صفت و موصوف تشکیل بدید، علاوه بر این که تو ذهن میتونید، تو خارج هم میتونید، چون تو خارج اتحادی نیست. اگر وجود اصیل بود ماهیت به وجود وجود موجود میشد و با وجود متحد بود، اصلا صفت موصوفی نداشتیم. اما حالا که وجود اصیل نیست، ماهیت اصیله، ماهیت میشه موصوف موجود در خارج، وجودم میاد صفتش میشه، تو خارج صفت موصوف درست میشه، بعد تو ذهنم از اون صفت موصوف خارجی حکایت میشه. پس در صورت اصالت ماهیت اشکال قوی تر میشه. الان توجه کنید، از این کلام مرحوم آقلی معلوم شد که ایشون منات اشکال رو تحقق صفت و موصوف میدونه، و چون بنابر اصالت وجود در خارج این تحقق حاصل نمیشه، میگه اشکالی نیست، فقط تو ذهن اشکال هست. بنابر اصالت ماهیت هر دو جا تحقق حاصل میشه، میگه هر دو جا اشکال هست. اصلا از این وجه اشکالیتی که بیان شد پیدا میشه، معلوم میشه که مرحوم مصنف مناطش اشکال رو همون وجود صفت و موصوف میگه. هر جا صفت موجود باشه، موصوف موجود باشه، صفت رو برای موصوف ثابت کنید، قاعده فریعت جاری میشه. هر جا نتونید صفت و موصوف درست کنید، قاعده فریعت نمید، اشکال نیست. از کلام مرحوم آقلی تو فهمیده شد دیگه. گفت اگر اصالت وجود بگیم تو خارج صفت و موصوف نداریم، پس اشکال نیست. تو ذهن صفت موصوف داریم، اشکال میاد تو ذهن. اگه ماهیت رو اصیل بگیرید، هر دو جا صفت موصوف داریم، هر دو جا اشکال هست. وقتی میخواست بیان اشکالیت بکنه اینطوری بیان کرد، منات رو صفت موصوف گرفت. حالا این معترض، این سائل، این منات رو که از اون وجه اشکالیت استفاده میشه به دست میاره، بعد با توجه به این منات بر مرحوم مصنف اشکال میکنه، میگه جواب حلی که دادید نتونست این منات رو برطرف کنه، این منات هنوز موجوده، پس صفت موصوف حاصله و اشکال هست. چطوری این منات حاصله؟ دقت این چی شد؟ این معترض از اون وجه اشکالیت منات استخراج کرد. حالا که منات استخراج کرده، به آقلی میگه که در جواب حلی شما منات اشکال هست. اگه منات اشکال هست، اشکال برمیشه. چطوری منات اشکال هست؟ ایشون میگه تو که صفتیت رو باطل نکردی، تو جواب حلی صفتیت رو باطل نکردی. صفت بودن وجود و موصوف بودن ماهیت رو باطل نکرد. و وقتی این صفت بودن باطل نشه، معنات اشکال هست. وقتی معنات اشکال هست، اشکال باید وارد بشه، مگر یکی از دو راه رو بری. یکی این که تخصیص بزنی قاعده رو، بگی قاعده در همه محمولات جاری است، در محمولی که وجود است جاری نیست. اگه بگی الانسان کاتبون، اینجا صفت موصوف هست. اگه بگی الانسان مثلا زاه کن، یا حتی ذاتیش هم بیاری، اونجا ممکنه صفت موصوف درست کن. اما در وجود صفت موصوف نیست. تخصیص بزنی، اشتباه گفتم، در وجود هم صفت موصوف هست، ولی بگی اینجا تخصیص میخوره، این صفت موصوف خارج میشه. قاعده فرعیت شامل همه صفت موصوف ها میشه، شامل صفت موصوفی که ماهیت وجود نمیشه. باید تخصیص بزنی، ولی شما چه تخصیص نزدی؟ شما این راهو نرفتی به کلیت قاعده معتقد بودی. راه دومی که میتونی از اشکال فرار کنی که تبدیل کنی. تبدیل کنی یعنی فرعیت رو برداری. قاعده این بود: ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت. فرعیت دلالت رو از تأخر میکنه. معنای فرعیت اینه که وجود مؤخر است از ماهیت، چون ثبوتش فرع ثبوت مثبت له. ثبوت مثبت له باید قبل باشه، اون اصلی باید قبل باشه. ثبوت وجود باید فرع، باید مؤخر باشه. تقدیم و تأخیر رو شما درست میکنید با این کلمه فرع، وقت لازم میاد که ماهیت قبل از اینکه اون مؤخر یعنی وجود بیاد، وجود داشته باشه. اون وقت بعد میگیم اون وجودش عین وجود بعدیست یا غیر وجود قبل بعدیست، دیگه دور تسلسل لازم میاد، اشکال تموم میشه. پس برای اینکه اشکال رو وارد کنید، باید تقدم و تأخیر رو درست کنید و قاعده فرعیت کلمه فرعش تقدم و تأخیر درست کنه. بیایید تبدیل کنید، فرع رو بردارید، به جاش استلزام بذارید. استلزام اقتضای تقدیم و تأخیر نداره. بگید که ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت له. مستلزم، بگید که تقدیم و تأخیر از توش فهمیده نمیشه، بنابراین اشکال دیگه پیش نمیاد. یعنی ثبوت وجود برای ماهیت مستلزم این است که ماهیت با همین وجود موجود باشد. دیگه لازم نیست مقدماً موجود باشد تا اشکال پیش بیاد، با همین وجود موجود باشه، اشکال دیگه نیست. پس برای رفع اشکال یا باید تخصیص در قاعده بیارید، یا کلمه فرعیت رو بردید و بهش استلزام بیارید. ولی شما هیچ کدوم از این دو تا قبول ندارید، نه قالب تخصیصید نه قالب تبدیلید. راه دیگه اینه که صفت موصوف رو باطل کنید، نتونستین باطل کنید. شما که نرفتین سراغ ابطال صفتیت، تو جواب حلیتون صفتیت رو باطل نکردید، بنابراین اشکال بر شما وارد. صفت موصوف موجوده، منات اشکال هم همین صفت موصوفیت بود، این منات موجوده. وقتی منات موجوده، اشکال وارد. این تمام حرف سائله. توجه کردین چطور اشکال کرد؟ اول رفت تو وجه اشکالیتی که مرحوم آقلی بیان کرده بود، جستجو کرد، منات اشکال رو پیدا کرد. وقتی منات اشکال رو پیدا کرد، آمد گفت شما این منات رو در جواب حلیتون باطل نکردید، صفتیت رو باطل نکردید. وقتی صفتیت باطل نشد، اشکال وارد میشه، مگه قاعده رو دستکاری کنید؟ دستکاری کردن قاعده به اینه که یا تخصیصش بزنید یا تبدیلش کنید. شما هیچ کار از این دو کار رو نکردید. پس هیچ کدوم از این دو کار رو نکردید. علاوه بر این صفتیت هم باقی گذاشتید، خب دیگه اشکال هست. این کل حرف مستشکله که از ایشون از اون حرف مستشکل تغییر به حجاب میکنه. بعد جواب میده که از اون جواب تبدیل به چشم میشه. صفحه 525 سطر 8 حجابون یعنی اشکال و کشفون. این جواب لو سألنا سائلون و یقول. این کارا رو زیاد مرحوم آقلی انجام میده که معطوف رو ماضی میاره، معطوف علیه رو ماضی میاره، معطوف رو مستقبل. نمیگه لو سألنا سائلون و قال، میگه لو سألنا سائلون و یقول. یه خورده هماهنگه، ولی این کار رو هم از میکنم انجام میده. ما ذکرته فی وجه الاشکالیت، اون مناطی که تو در وجه اشکالیت ذکر کردی، منات اشکال که در وجه اشکالیت ذکر کردی این بود. دو تا مقدمه داشت. مقدمه اول توجه کنی، کون الوجود صفتن، این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه، کل صفتن فهو فرع علی الموصوف فی الوجود، اینه مقدمه دومه. این دو مقدمه نتیجه میده که وجود وجود برای ماهیت فرع وجود ماهیته. پس ماهیت باید قبلا وجود داشته باشه. بعد سوال میشه وجود قبلی با وجود بعدی یکی یا متغیره که دور تسلسل لازمه. پس منات اشکال همین دو مقدمه بود که تو اونجا گفتی، این نماها بکنه وجود صفتن یک، و هر صفتی فرع موصوف است در وجود، یعنی اول باید موجود، اول باید موصوف موجود باشه، بعدن صفت موجود بشه. فرع در وجوده، فرع در وجوده یعنی مؤخر در وجوده. صفت یا اثبات صفت مؤخر است از ثبوت موصوف. این مطلب دوم. پس نتیجه اینه که اگر وجود رو برای ماهیت ثابت کنی، چون صفت رو برای موصوف ثابت کردی، پس باید این ثبوت صفت مؤخر از وجود ماهیت باشه، یعنی ماهیت باید قبل از ثبوت وجود موجود باشه. حالا یا به همین وجودی که باید ثابت میکنی یا به وجود دیگه، اشکال وارد شد. این منات اشکال بود. بعد برای این که بیان کنه که این منات اشکال در عبارت شما هست، اینه که سه تا راه داری. یه راه این که در قاعده تصرف کنی تخصیص بزنی. راه دوم اینه که بازم در قاعده تصرف کنی تبدیل کنی. راه سوم اینه که صفتیت وجود باطل کنی. تو هیچ کدوم از این کارا نکردی. تخصیص نزدی قاعده رو، تبدیلم نکردی، صفتیت هم که در مورد صحبتی نکردی. پس منات اشکال هست و اشکال وارد. و لست من القائلین به تخصیص. از اینجا داره اشکال رو وارد میکنه. تا حالا داشت منات اشکال رو میگفت. از ولست من القائلین میگه با توجه به این منات اشکال بر شما وارده. چرا؟ زیرا که لست من القائلین به تخصیص. تو قائل به تخصیص نیست. یه وقت اول استلزام، قائل به استلزام نیستی، یعنی تبدیل فرعیت به استلزام. خلاصه گفته قائل به تخصیص نیست یعنی قاعده رو تخصیص نمیزنی. قائل به استلزام نیست یعنی به جای فرعیت استلزام رو نمیزنی. به قول خودش قائل به تبدیل نیستی. در خط بعد تبدیل به تبدیل میکنه. غیر ازاله، غیر ازاله یعنی به جای استلزام مثلا یقتضی بیار. بگو که استلزام نگو، بگو که ثبوت شیئن لشیئن یقتضی ثبوت المثبت له. یا یقتضی بگو یا یستلزم بگو. فرع نگو. فرع تا گفتی دلالت بر تقدیم و تأخیر میکنه، اشکال هست. اما اگه بگی یقتضی یا بگی یستلزم، دلالت بر تقدیم و تأخیر نمیکنه. میتونی بگی یستلزم با همین وجود یا یقتضی با همین وجود. اقتضا میکند که ماهیت موجود باشد با همین وجود، با همین وجودی که ثابت شد، نه یا با یه وجود قبلی. تو یستلزم و یقتضی و امثال ذلک میتونی تقدیم و تأخیر رو منکر بشی و مشکل حل کنی، اما در فرعیت نمیتونی. و تو قائل به اینا نشدی. و میتونه تقدم و تأخر نباشه و نیست. زمانا تقدم و تأخر نیست. من علت و معلول تقدم و تأخر زمانی نیست. رتبی از حالی زمانی نیست. کلید دست وقتی میچرخونید که میشه علت، کلید هم که میشه معلول، حرکت هم کلید هم که میشه معلول، همون وقت اتفاق میفته. نه اول دست رو حرکت بدید بعدن کلید حرکت کنه. در همون لحظه که علت داره اتفاق میفته، معلول اتفاق میفته. بعد رتبتا تقدیم هست. زمانن علت مقدم بر معلول نیست زمانن، ولی زمانن اصل مقدم بر فعل هست. رتبتا کار نداریم. رتبتا بله، رتبتا مستلزم مقدم است بر لازم، مقتضی مقدم است بر مقتضا، ولی زمانن مقدم نیست و همین مهمه. در فرعیت اصل زمانن مقدم بر فعل و مشکل همین درست میکنه. او غیر ذالک یعنی غیر از استلزام، به جای استلزام یقتضی بذار، یا عبارت دیگری نظیر این دوتا بذار، غیر ذالک من التأسفاتی که ارتکب هل اقوام بل کنت تقول به تلک الکلی، یعنی همون کلیتی رو که قاعده داره، تلک اشاره به همون کلیتی قاعده داره، یعنی تو به همون کلیت قاعده قائلی، تخصیص نمیزنی ولا تبدیل، قائل به تبدیل بلا تخصیص ولا تبدیل، نه تخصیص میزنی قاعده رو نه فرعیت رو تبدیل میکنی به استلزام یا غیر ذالک. غیر ذالک این راه های حل دیگه هم اگر وجود داشته باشه طی نمیکنی. اونجا غیر ذالک، اونجا غیر ذالک مربوط به استلزام بود، غیر استلزام، یعنی عبارت های دیگه. اینجا غیر ذالک مربوط به تبدیل و تخصیصه، تبدیل شامل استلزام و اختزا و همه میشه دیگه، چیزی باقی نمیذاره. لذا غیر ذالک باید به غیر تبدیل گفت اگر وچی باشه، یعنی یا باید تخصیص بدن یا تبدیل کنی یا غیر ذالک، یعنی راه سوم بری، راه سوم شاید نباشه. میگه حالا اگر راه سومی پیدا کردی، صفتیه؟ نه، باطل کردن صفتیه الان بعدش میگه، نه غیر ذالک نمیشه چون داره تصریح میکنه بعدش. این غیر ذالک یعنی غیر تخصیص و غیر تبدیل و حتی غیر ابطال صفتیت. حالا هر راه دیگه هست، ارشدم ممکنه راه دیگه هم نباشه، ولی ایشون میگه هر راه دیگه شد، شاید یه راهی پیدا کردی. ولم تزیف، مهم اینجاست، ولم تزیف صفتیته، تو صفتیت وجودم تضعیف نکردی، باطل نکردی. پس منات اشکال موجوده، اگر منات اشکال موجوده فلقایده، یعنی قاعده فرعیت جاری میشه و اشکال وارد میکنه و لیسه هین منه هست، راه چارم نیست، راه فرارم نداره. لقل نفی جواب، جواب اینه که این همه ما توضیح دادیم، چند صفحه بحث کردیم تا صفتیت رو باطل کردیم، هنوز تو میگی صفتیت باطل نکردی؟ ما گفتیم دخول داخل نیست، مدخول نیست، صفت نیست، موصوف نیست، اینا که باطل کردیم. هر جز نیست، کل نیست، صفت نیست، موصوف نیست، منتزع نیست، این پنج تا رو باطل کردیم. فقط ششمی رو گذاشتیم که ماهیت منتزع باشه. یادتون هست این کارو کردیم؟ و چطور میگی صفتیت باطل نکردیم؟ ما که صفتیت باطل کردیم، دو رو آوردیم، تسلسل آوردیم، سه تا خلف وضع درست کردیم، اینا چی بود؟ این ابطال صفتیت بود یا نبود؟ پس ما صفتیت باطل کردیم، چی بود باطل نکردیم؟ اینجور جواب خوبه ها، که دیگه جواب مستقلی نیست، میگه قبلا این کار کردیم، دیگه دو مرتبه توضیح نمیخواد. بعد تعبیر عوض میکنه، میگه شما با شما برای اینکه اشکال بر ما بکنی یه قیاس تشکیل دادی، صغرا درست کردی، کبرا درست کردی. ما صغرا تو باطل میدونیم، صغرا این بود در حلیه وسیطه صفت موصوف رو داریم، این صغرا بود، و هر جا صفت موصوف باشد قاعده فرعیه جاری است. نتیجه این شد در حریت وسط قاعده فرعیت جاریست، قاعده فرعیت جاری میشه، اشکال میاد. ایشون میگه من تو صغرا بحث دارم که در حلیه وسیطه صفت موصوف هست، من اونجا قبول ندارم، من در حلیه وسیطه قاعده به اتحادم، یعنی وجود با ماهیت متحد میدونم، نه صفت موصوف، نه جز و کل. پس بحث از صغرا داره، شما با یک قیاسی بر من اشکال کردی که صغرا داشت و کبرا داشت، صغرا باطله، بنابراین اشکال بر من وارد نیست. لقلنا فی جوابی ان الذی ذکرناه و قررناه تمام تضعیف لصفتیه، اون شما بیان کردیم تضعیف صفتیت بود و ابطال صغرا قیاسی بود که تو با اون قیاس داری بر من اشکال میکنی. از قد استبان از تضعیف ما بیانه ها که مقصود از صفت غیر از وجوده، مقصود از صفت، الان بیان توجه کنید، فهمیدی که با اون توضیحاتی که من دادم فهمیدی که تو این قاعده فرعیت وقتی میگه اثبات صفت برای موصوف فرع ثبوت موصوفه، منظورش از صفت صفتی است که برای موصوف اثبات بشه، وجود که برای ماهیت اثبات نمیشه، وجود ثابت میکنه ماهیت رو، نه چیزی باشد برای ماهیت ثابت شد. ما این همین رو بیان کردیم، بیان کردیم که تو خود قاعده فرعیت عبارتی آمده که حلیت وسیطه رو خود به خود خارج میکنه، یه نه با تخصیص بلکه با تخصص. اصلا مورد بحث ما رو شامل نمیشه، چون اونجا میگه باید اثبات کنی چیزی رو برای چیزی، که اون چیز اول میشه ثابت، چیز دوم میشه مثبت له. دو تا چیز باید داشته باشی که یکی بر دیگری ثابت کنی. در حلیه وسیطه شما دو چیز نداری، فقط یه ماهیت داری که اون ماهیت ثابت میشه، نه یه وجود داری یه ماهیت داری، وجود رو بر ماهیت ثابت میکنی. وجود همون ثبوت ماهیته، چیز غیر ماهیت نیست. پس بنابراین این قاعده فرعیت خودش داره طوری حرف میزنه که شامل حلیه وسیطه نمیشه. حلیه وسیطه تخصصا خارجه، نه تخصیصا. از قد استبان من تضاعیف ما بینه ها، که مقصود از صفت در این قاعده، در این قاعده فرعیت، قاعده فرعیت توضیح میده القائلت، قاعده ای که بیان میکند و قاعده به این میشود که صفت فرع بر موصوف است. مقصود از صفت ما لا تکون و نفس ثبوت الموصوف، چیزیست که جدای از موصوف باشه، نه ثبوت الموصوف باشه. و وجود ثبوت الموصوفه، پس صفت نیست برای ماهیت. پس مقصود از صفتی که در قاعده فرعیت آمده ما لا تکون و نفس ثبوت الموصوف، چیزیست که خود ثبوت و موصوف نباشد، بلکه یه امر جدایی باشد که برای موصوف ثابت شود. خود قاعده فرعیت داره اینو میگه. و در حلیه بسیطه صفت که تسامن بهش میگیم صفت، چیزی نیست که برای موصوف ثابت بشه، بلکه ثبوت خود موصوف. پس در واقع صفت نیست، اگر هم به صفت بگیم تسامن شده. بله؟
چیزی؟
عالم خارج که منظور نیست، اینا عالم خارج هم جدا باشن تا بعدا تموم بشه. تو یه صفتی مثل قائم که زید باشه، بله شما میفرمایید در ذهن قاعده فرعیت جاری است و اشکال وارد، چون ولو در خارج وجود همون ثبوت ماهیته، ولی در ذهن وجود امری است که برای ماهیت ثابت میشه و بر ماهیت عارض میشه. و قاعده فرعیت میاد میگه باید ماهیت قبل از وجود موجود باشه. پس اشکال تو ذهن هست. جواب میدیم تو ذهن قاعده فرعیت جاری میشه، موصوف یعنی ماهیت قبل از وجود باید موجود باشد و هست، هیچ اشکالی هم نیست. من اول ماهیت تصور میکنم، با تصور این ماهیت، ماهیت وجود میگیره، بعد وجود رو برش عارض میکنه، هیچ اشکال نداره. قاعده فرعیت جاری تو ذهن و اصلا اشکالی تولید نمیکنه. اشکال قاعده فرعیت توی خارج مصیبت درست میکنه، تو ذهن که اصلا اشکالی نیست. تو ذهن باید ماهیت مقدم از وجود، مقدم بر وجود باشد، خوب هست. من به محضی که ماهیت تصور کردم وجود ذهنی بهش دادم، بعد بر همین ماهیت متصوره ای که قبل از اثبات وجود محمولی موجود شده، من یه وجود محمولی میگرم به عنوان صفت برش ثابت میکنم، میگم اون ماهیتی که من تصور کردم در خارج موجود است، چه اشکالی نداره. که قاعده فرعیت تو ذهن میاد و اختزا میکنه که وجود برای ماهیت ثابت بشه و ماهیت هم قبل از وجود وجود داشته باشه، همین هم هست، چه اشکالی نداره. و لفظ القاعده ایزن ناطقون به هازا، هازا یعنی ان المقصود من الصفت کذا، هازا اشاره داره به ان المقصود من الصفت کذا خط قبل آمد، یعنی خود قاعده هم که نگاه بکنی تصریح داره به این که باید چیزی برای چیزی ثابت بشه، شیء لشیءن باید ثابت بشه، نه فقط ثبوت شیءن باشه. خود قاعده داره طوری حرف میزنه که خود به خود حلیت وسیط خارج میشه. و لفظ قاعده ایزن ناطق است به این که مقصود این است، زیرا مفاد قاعده اینه ان ثبوت الصفه للموصوف، ان ثبوت الصفه للموصوف، که میبینید اصلا دو چیز داره درست میکنه، یه صفت یه موصوف بعد صفت رو برای موصوف ثابت میکنه، میگه فرع بر ثبوت موصوف. خود قاعده داره بیان میکنه که دو چیز باید باشه تا یکی بر دیگری ثابت میشه، و ما در حلیت بسیطه دو چیز نداریم، فقط ثبوت الماهیت رو داریم. نه ماهیت داریم، ثبوت داریم، بعد این ثبوت رو برای ماهیت ثابت میکنیم، این نیست. فلا بوده، این فلا بوده دنباله این مفاد قاعده است. مفاد قاعده اینه فلا بوده. حالا که مفاد قاعده اینه لابده به ان یکون الموصوف ثابتن قبلن، ثابتن قبلن لا به نفس صفه، یعنی قبل از آمدن صفت باید موصوف ثابت باشه، نه با این صفت ثابت بشه، در حالی که در حلیه وسیطه با همین صفت ثابت میشه، با همینی که اسمشو نمیشه صفت گذاشت، ما تسامحا داریم بشیم صفت. باید ماهی در بنابر قاعده فریت باید موصوف به چیزی دیگه ثابت بشه، بعد صفت براش واقع بشه. اما در حلیت وسیطه موصوف به نفس اینی که صفت نیست ولی ما تسامحا به صفت میگیم داره ثابت میشه. این مفاد قاعده حلیت نیست، این مفاد قاعده فریت نیست، مفاد قاعده فریت نیست. فاذن قاعده این است ثبوت شیء لشیء فرع علی ثبوت المثبت له، در حالی که وجود ثبوت شیء نه ثبوت شیء لشیء باشه، فلیس یکون حلیه وسیطه مندرج تحت این قاعده تا با تخصیص خارجش کنیم، بلکه خود به خود خارج از این قاعده است با تخصص. پس ما قاعده به تخصص میشیم اشکال حل میشه، و تمام جواب حلی امام همین بود. شما دقت نشدید، فکر کردید ما صفتیات باطل نکردیم، ما صفتیات باطل کردیم و بیان کردیم که مورد بحث ما از تحت قاعده خود به خود خارجه، نه با تخصیص خارج میشه. حدمون و دعامتون، فصل 23. حدم یعنی ویران کردن حرفای قبل، یعنی کسی میخواد بیاد حرفای ما رو ویران کنه. دعامتون یعنی ما میخوام زیر حرفامون ستون بزنیم که نتونه ویران کنه، یعنی میخوام کلامون رو محکم کنیم که اون بطلانی که خصم ادعا میکنه نتونه در مقابل این کلام محکم ما ویرانگر باشه.
دو تا جواب داد، یعنی جواب داد که ماهیت موجودون حل بسیطر، بعد من یه جواب دیگه داد که بودش از ماهیت موجودون رو میتونیم حل مرکر رو بگیم، بگیم وجود و ماهیت موجوده، بعد از وجود و ماهیت وجود ذهنی رو نظر بگیم، مراد از موجود وجود خارجی میشه. اگر ما بگیم با این جواب دوم که ایشون مقدار و حل مرکر رو گرفت، صفتیت
ایشون حل مرکبه رو درست کرد. در صفحه کتاب ما، در صفحه 523، الان 525، ایشون در صفحه 523، یعنی تقریبا 4 صفحه پیش، چه اول 23 بود، حالا ما آخر 25، خلاصه حدود 4 صفحه پیش حلیت مرکبه رو درست کرد و مشکل حل کرد. گفت مفهوم موجود رو بر ماهیتی که با وجود واقعی وجود خارجی پیدا کرده هم میکن، یادتون است؟ و باید ماهیت قبل از مفهوم وجود وجود داشته باشه و وجودم داره، به وجود واقعی موجوده قبل از اینکه مفهوم رو روش بار کنه. اون وقت دیگه سوال نمیتونید بکنید آیا این وجودی که ماهیت در خارج واقعا دارد با اون مفهوم وجودی که به عنوان محمول برای ثابت میکنی این همه یا غیره همه. مسلم غیره و غیری هم نیست که باعث بشود هرچه درباره اون مفهوم گفتی نقل کلام کنی درباره وجود ماهیت بگی. اینا رو همه رو توضیح دادیم، جواب کردیم. بله ایشون حل مرکب رو درست کرد، الانسان موجودان رو گفت حل بسیطه و ثبوت الانسان مراده. بعد حل مرکب درست کرد، اواخر اواخر فصل 19 هم که تقریبا دیگه مطلب که تموم شد وارد فصل 20 هم شد، یعنی اونجا ایشون حال مرکب درست کرد و جوابش هم داد. پس مشکلی در کار نیست چون جواب قبلا داد، منم الان تکرار کردم جواب. در این حجابون و کشفون همونطور که توجه کردید مرحوم مصنف رفت سراغ قاعده، قاعده فرعیت، و قاعده فرعیت رو تشریح کرد و با تشریح این قاعده اشکال در حلیت وسیطه مرتفع ساخت. حالا این هادم، این که میخواد کلام مصنف رو هضم کنه، ایشون هم میاد همون قاعده رو تشریح میکنه و طوری تشریح میکنه که مرحوم عاقلی گرفتار بشه و اشکال برش وارد بشه. میگه قاعده این بود: ثبوت و شیعه لشه فرع اون علا ثبوت المثبت له. میاد درباره این ثبوت بحث میکنه، میگه این ثبوت به معنی چیه، ثبوت به معنی چیه. مرحوم عاقلی آمد اشیاء لشه رو لحاظ کرد، گفت دو تا شیعه داشته باشیم که یکی برای دیگری ثابت بشه و در حلیه وسیطه ما دو شیعه نده، اینجوری درست کرد. این هادم نمیاد بیان مرحوم عاقلی رو باطل کنه، شیء و شیء رو نمیگه دوتاست، میاد درباره ثبوت بحث میکنه، میگه قاعده اینطوریه ثبوت و شیء لشه، این ثبوت یعنی چی. میگه مراد از ثبوت مسلماً عروض نیست، پس باید چیزی دیگه مراد باشه. چرا عروض نیست؟ چرا مراد عروض نیست؟ چون ثبوت و شیء لشه شامل می شود ثبوت و ذاتیات لشه را، اونم ثبوت شیء لشه یعنی دیگه، وقتی میگم علی انسان حیوانون ذاتی انسان رو بر حیوان ثابت می کنم، اینم ثبوت شیء لشه، ولی عروض نیست، حیوان بر انسان عارض نمی شه. ثبوت معنی عروض نیست، نمی تونی بگی عروض الحیوان لانسان، عروض الحیوان لانسان غلطه، چون حیوان ذاتی انسانه، ذاتی که عارض نمیشه، ذاتی جز ذاته. پس در مواردی که شما ذاتیات رو برای شیء ثابت میکنید، ذاتیات رو برای ذات ثابت میکنید، ثبوت نمیتونید معنی عروض بگید. قاعده عامه، همه نوع ثبوت شامل میشه، پس نباید ثبوت رو معنی عروض بگید. اگه ثبوت رو معنی عروض بگیرید، اون جاهایی که ذاتی ها ثابت میشن برای ذات خارج میشه، در حالی که قاعده عامه نباید اینا خارج بشه. پس ثبوت به یه معنی بگیرید که بتونه همه موارد شامل بشه، هم مواردی که ذاتیات ثابت میشن برای ذات، هم مواردی که عوارض ثابت میشن برای مربوزات، همه رو شامل بشه. ثبوت معنی خودش قرار بود، یعنی عروض قرار بود. خب پس این روشن شد، ثبوت معنی عروض نیست. میام ببینیم به چه معناست. امر دائر میشه بین دو تا، نه اشتباه گفتم، امر دائر میشه بین ثبوت به معنی اتصاف، دایره بین دوتاش نمی کنیم، ثبوت به معنی اتصاف می گیریم، بعد اتصاف رو دایره می کنیم بین دوتا. پس ثبوت به معنی عروض نشد، ثبوت باید به معنی اتصاف باشه. تا اینجا مطلب روشن. بعد میاد میگه که اتصاف رو دو جور می تونیم معنی کنیم، یکی اتصاف یعنی برقرار کردن نسبت به حکمیه، به اینو موضوع مهمون شما نسبت به حکمیه برقرار می کنیم، ما از این نسبت به حکمیه تعبیر اتصاف می کنیم. که حتما باید موضوع محمولی باشه، این یه معنی. معنای دیگه مراد از اتصاف مبدأ الاتصافه، مبدأ الاتصاف اینه که شما بتونید دو چیز رو داشته باشید که یکی برای دیگری ثابت بشه، اونجا مبدأ الاتصاف هست. وقتی مبدأ اتصاف رو داشتید حقه متصف کردن دارید. خب حالا بیام تو حلیه وسیطه. تو حل یه وسیطه، ببینیم قاعده جاری میشه یا نه. یه وقت مراد از ثبوت گفتیم اتصاف به معنای نسبت حکمی هست. آیا تو حل یه وسیطه ما نسبت حکمی داریم یا نداریم؟ شکی نیست داریم، نسبت حکمی رو داریم، بالاخره موضوع داریم، محمول داریم، نسبت حکمی داریم. اگه نسبت حکمی داریم پس ثبوت شئین لشیء رو داریم. بنابراین حلیت وسیطه مشمول این قاعده هست، قاعده جاری میشه، اشکال هم وارد میشه. اگر مرادت از ثبوت اتصاب باشد و مراد از اتصاب مبدال اتصاب باشد، اونم هست. بله اتصاب خود اتصاب نیست، چون همونطوری گفتی ماهیت متصف وجود نمی کنه. میگیم ثبوت شیئن، نه ثبوت شیئن للماهیت. اتصاب نیست، ولی مبدا اتصاب هست یا نه؟ مبدا اتصاف یعنی این که حالا ما بتونیم یکی رو موصوف بگیریم یکی صفت. مبدا اتصاف هر چی میگیری بالاخره قابلیت هست. اگر دوتاش میکردیم میتونستیم صفت موصوف درست کنیم؟ بله. پس مبدا اتصاف هست، خود اتصاف نیست. وقتی مبدا اتصاف باشه، شما هم که گفتید مراد از ثبوتی که در قاعده آمده مبدا اتصافه، پس حلیت وسیطه مندرج میشه تحت قاعده و اشکال وارد میشه. روشن چی شد؟ پس این معترض میگه که مراد از صعود عروض نیست، اتصافه. بعد اتصاف هم دو جور معنا میکنه، یکی نسبت حکمیه، یکی مبدا اتصاف. هر دو را میگه تو حلیت وسیطه هست. نسبت حکمیه که مسلمن هست، روشنه، چون شما موضوع محمول درست میکنید. موضوع محمول درست کنید، محمولتون هر چی میخواد باشه. وقتی محمول حاصل شد، موضوع حاصل شد، نسبت حکمی هست. پس در حلیه وسیطه نسبت حکمی هست. اگه ثبوت دومن نسبت حکمی باشد، در حلیه وسیطه هست و قاعده تو حلیه وسیطه جاریست. اگر مراد مبدال اتصاف باشه، مبدال اتصاف هم هست، اتصاف نیست، مبدال اتصاف هست. یعنی چیزی وجود دارد که اگر بتوانید دعیت رو درست کنید اتصاف درست می شود، ولی چون دعیت بین وجود و ماهیت درست نکردید، اون مبدال اتصاف نتونید کار انجام بدید. ولی اون مبدأ هست. به دلیل اینکه شما تسامح کنید، بگید وجود در اینجا شیء است، وجود در اینجا شیء بگیرید، ماهیت هم شیء بگیرید، میبینید اتصاف درست شد. بله شما وجود رو شیء نمیگیرید، اتصاف درست نمیشه. اونجا که اتصاف درست میشه، معلوم میشه مبدأ اتصاف هست. یه مانعی نذاشته که این مبدأ اتصاف به فعلیت اتصاف منتهی بشه، و اون مانع این بوده که دعیتی نبوده. حالا شما این مانع ندیده بگیرید، دعیت رو بیارید، میبینید اتصاف حاصل میشه. از اینکه اتصاف حاصل میشه بعد از رفع اون مانع، میفهمید که مبدأ اتصاف وجود داره، یعنی قابلیت اتصاف هست، ولی خود اتصاف نیست. خب اگر قاعده مبدأ اتصاف رو مطرح کنه، در حلیه وسیطه مبدأ اتصاف هست، پس قاعده شامل حلیت وسیطه میشه، اشکال تو حلیت وسیطه میاد. دقیقا این چجوری وارد شد؟ اول عروض نفی کرد، گفت قاعده ناظر به عروض نیست، قاعده ناظر به اتصافه. بعد اتصاف دو جور معنا کرد، یکی اتصاف به معنای نسبت حکمیه باشد، یکی اتصاف به معنای مبدأ اتصاف باشه. هر دو رو گفت حلیت وسیطه هست. بنابراین قاعده در هر دو فرض، چه مراد از او اتصاب من نسبت حکمیه باشه، چه مراد از او اتصاب من مبدل اتصاب باشه، در هر دو فرض شامل حلیه وسیطه می شود. و اگر قاعده شامل حلیه وسیطه شد، اشکال جاری می شود.
مثال
مبدل اتصاب این قابلیت
مثال
همین دیگه. اگر شما بتونید دعیت رو بین وجود و ماهیت بیارید، مانع اتصاف رو بردارید، اتصاف حاصل میشه. اگر اتصاف بالفعل میشه، معلوم میشه قابلیتش بوده. اگر اتصاف با رفع مانع بالفعل میشه، معلوم میشه قابلیت اتصاف بوده. ولی شما مانع رو برطرف کنید، اگر قابلیت اتصاف نباشه، اتصاف حاصل نمیشه. حالا اتصاف، مبدأ اتصاف چیه؟ کار نداریم، این توضیح ندادیم. یعنی مبدأ اتصاف این قابلیت اتصاف هست. اگر شما مانع اتصاف رو بردارید، میبینید خود اتصاف هم هست، اتصاف بالفعل میشه. در مانع نفی دویت رو بر نداشتید، پس اتصاف حاصل نشد، ولی مبدال اتصاف هست. یعنی طوریست، حلیت وسیطه طوریست که میتوانیم یکی رو موصوف بگیم که صفت، منتها ما به وجود به عنوان یکی نظر نکردیم. به عبارت بهتر، من میخواستم جواب با سوال قاطی نشه، دعامه با حد قاطی نشه، لذا وارد نشدم در جواب. ولی حالا چون شما اشکال کردید، من ناچارم به این صورت وارد بشم. اون وجودی که محمول گرفتید، ما ینظر و به حسابش میکنه یا ما ینظر فی؟ اگه ما ینظر و به حسابش کنید صفت نیست. ما ینظر و به نگاهشون یعنی حاکی از خارج بگیرید، همونطور که خارج صفت نیست، اینم صفت نیست. این حکایت از خارج میکنه. در خارج که شما وجودی به عنوان صفت ندارید، پس در حاکی هم باید حاکی رو که محکی رو داشته باشه. همونطور که محکی صفت نیست، اینم صفت نیست. اما اگر وجود رو ما ینظر و فیه بگیرید، حاکی نگیرید از خارج، خودشو نگاه کنید، خودش یه شیه، شیه ثابت میشه. همین اندازه که شما وجود رو ما ینظر و فیه گرفتید، اتصاف حاصل می شود، پس معلوم شما در اتصاف بوده. اگر شما وجود رو ما ینظر و به بگیرید، اتصاف نیست. ولی اگر ما ینظر و فی گرفتید، اتصاف هست. چطور میگید اتصاف هست؟ اگر مبدل اتصاف نباشه نمیشه گفت. اگر مبدل اتصاف نباشه نمیشه گفت اتصاف هست. هر چی هم نظر رو عوض کنید فایده نداره. اگر جا جای اتصاف نیست، میخواد ما ینظر فی بگیرید، میخواد ما ینظر به بگیرید، میخواد یه جور دیگه بگیرید، هر جور لحاظ رو عوض کنید، واقع عوض نمیشه. اما شما میگید با عوض کردن لحاظ، اون اتصافی که منفی بود مثبت میشه، حاصل میشه، معلوم میشه قابلیت اتصاف بوده که با عوض کردن لحاظ اتصاف حاصل شد. پس مبدل اتصاف موجود بود اگرچه فعلیت اتصاف نبود، و فعلیت اتصاف مفاد قاعده نشد. قرار شد که مفاد قاعده یا نسبت حکمیه باشد یا قابلیت اتصاف باشه. نسبت حکمیه حاصل، قابلیت اتصاف حاصل، پس قاعده جاری میشه. اگر قاعده جاری شد در حلیت وسیطه، اشکال هم با خودش میاره. این کلام مستشکل. جواب مرحوم آقلی هم با این بیانی که من کردم روشن شد، ولی خب من جواب آقلی رو مستقل توضیح میدم. این که اکتفا نمی کنم این که در ضمن جواب از سوال شما جواب ایشون هم روشن شد، اکتفا نمی کنم، اون کامل توضیح میدم. بله اینا رو بعد توضیح میدم. خارج، خارج، بله خارج، ولی شما در همون خارج دعیت رو درست میکنید. در وقتی که آوردین تو ذهن، دعیت رو درست میکنید. وقتی دعیت درست میکنید، اتصاف درست میکنید، قاعده جاری میشه. هر کدوم قاعده جاری میشه. و اشکال مربوط به خارجه. در خارج هم شما مایونزر رو به وجود مایونزر رو به میگید. حالا اگر عوض کردی مایونزر رو به مایونزر فیش کردی، میارید حلیه بسیطه رو توی ذهنتون و در ذهن صفت موصوف درست میکنید، اتصاب بالفعل درست میکنید، قاعده جاری میشه ولی اشکال نداره. قاعده جاری میشه، اشکال نداره.
ایشون که مبدأ اتصاف داریم، پس تو خارج مبدأ اگه مهم نظر رو بهموشه مبدأ،
چون توی اینجا یعنی تو ذهن مبدأ اتصاف و فعلیت اتصاف رو داریم و تو خارج مبدأ اتصاف تنها رو داریم، پس قاعده در هر دو جاری میشه. منتها در ذهن اشکالی نداره، در خارج اشکال داره. این معترض داریم که ایشون میگه که بله در خارج اشکال داره. ایشون میگه که حالا ببینیم جواب ایشون چیه. حالا که به جواب نداریم، حالا به جواب نداریم، فعلا اشکال جا افتاد، اشکال مستشکل جا افتاد. جواب انشالله وقتی توضیح دادم اونم نه، همین اندازه که شما با رفع مانع اتصاف رو درست میکنید، معلوم میشه مبدأ بوده. ولی عرض کردم اگر مبدأ اتصاف نباشه، هر چی هم لحاظتون عوض کنید، اتصاف نمیاد. این که شما با تعویض لحاظ اتصاف رو میارید، معلوم میشه مبدأش هست. حدمون و دعامتون ولو رجع قائلون و قال. اینجا دیگه و قال داره و یقول نداره. اینجا معطوف و معطوف علیه در دور ماضی برده. ولو رجع قائلون و قال ان کنت تفهم من قولهم ثبوت الشیء لشیء فرع علی ثبوت مثبت له، ثبوت الشیء لشیء فرع علی ثبوت مثبت له، ان تفهم من قولهم العروض، یعنی از ثبوت اگر عروض بفهمی فلا یکاده هسته، اصلا قاعده درست نیست، قاعده درست نیست. چرا؟ چون قول تو علی انسان حیوانون مندرج تحت قاعده است دیگر فاقم، یعنی بل اجماع، در حالی که لا عروض فی، در این قول تو عروضی نیست. پس اگر شما مرادتون از ثبوت عروض بشه، قاعده میشه اخص از اونی که باید باشه، چون قاعده شامل هل انسان حیوانون هم میشه، شامل هل انسان زایکون هم میشه. شما فقط با کلمه عروض قاعده رو مختص کردید هل انسان زایکون، هل انسان حیوانون خارج شدی، بی جهت هم خارج شدی. و این کنت تفهمو منهو، یعنی از این قول علما، یعنی از این قاعده، چون گفت من قولهم، زمین منهو برمیگرده به قولهم، یعنی از قاعده، از این قاعده، یا به تعبیر بهتر از ثبوتی که این قاعده آمده، که نتونستی عروض رو بفهمی، اگر فهمیدی از این ثبوت اتصاف رو، فذلک این اتصاف لا یخلو من امرین، یا مراد از اتصاف میشود نسبت حکمیه، یا مراد میشه مبدا اتصاف، که حالا هر دو رو توضیح دادم از رو میخونم. فاما ان یونا بهی، یعنی بل اتصاف، ان نسبت حکمیه، یا مراد از اتصاف نسبت حکمیه است، مقصود قاعده این میشه، یعنی قاعده در این صورت به این صورت معنی میشه، کل ما تحققت، یعنی نسبت حکمیه، کل ما تحققت نسبت حکمیه فهیه، یعنی این نسبت حکمیه فرع و ثبوت مثبت الله، قاعده اینطور معنی میشه و فرض اینه که فذلک اشمل الوجود، این چنین معنی شامل وجود میشه، یعنی شامل علیت وسیطه میشه، شامل علیت وسیطه که شد، قاعده رو شامل علیت وسیطه میکنه، وقتی قاعده شامل علیت وسیطه شد، اشکال در علیت وسیطه چه هست؟ و این معنیونا بهی، بهی یعنی به اتصاف، مبدأ او یعنی مبدأ الاتصاف، اگر مرادت از اتصاف مبدأ الاتصاف باشه، و هازا ایزن یشمل الوجود، اینم شامل وجود، این شامل علیت وسیطه میشه، لازم میاد که قاعده شامل علیت وسیطه بشه، لتحقق مبدأ اتصاف فی، یعنی در وجود، در اون جایی که شما وجود رو محمول قرار میدی، مبدأ الاتصاف محقق بلا شک این برای اشکالم. چطور بلا شک این برای؟ چون شما یه جا با یه لحاظ مختصر میبینید که فعلیت درست کردی، اگر قابلیت نبود فعلیت از کجا آمد؟ با لحاظ که فعلیت درست نمیشه، نه اشتباه گفتم، با لحاظ چیزی که نیست موجود نمیشه، که با لحاظ میتونه قوه رو فعلی کنه، اما چیزی که موجود نیست نمیشه موجود کنه، اگر مبدأ الاتصاف حاصل نیست، با لحاظ که نمیشه حاصلش کرد، بله میتونه حاصل باشه، با لحاظ فعلیش کن، لحاظی که عرض کردم، لحاظ اون توضیح دادم دیگه، دوباره تکرار نکنم. کیفه، بعد ایشون بیان میکنه دلیلش برای این که قابلیت موجود اینه که تو اجازه هم داری، اگر قابلیت نبود چه داری هم میکردی، اگر قابلیتی بین ماهیت و وجود نبود، همون مبدأ الاتصاف که از مزش تعبیر به قابلیت اتصاف میکنیم نبود، چطوری یکی رو موضوع قرار میده که محمول، این موضوع قرار دادن محمول قرار دادن نشون میده که اینا یه ارتباطی بینشون هست و ما از اون ارتباط تعبیر میکنیم به مبدأ الاتصاف. کیفه ولو لم یتحقق، چگونه مبدأ الاتصاف در حلیه بسیطه نیست، در حالی که اگر تحقق پیدا نکند این مبدأ الاتصاف، فمن عین ینعقد القضیه، چگونه قضیه حلیه بسیطه منعقد می شود و چگونه گفته می شود الماهیت موجودتون. استفهام استفهام این کاریه، یعنی اگر مبدأ اتصاف نبود نمیتونست این قضیه رو بیاری، در حالی که قضیه رو میاری پس مبدأ الاتصاف هست. فکیفه تقول انه خارج عن تلک القاعده، به مرحوم عقلی میگه حالا که دیدی در دو فرض حلیه بسیطه داخل در قاعده شد، یکی در فرضی که مراد از اتصاف نسبت حکمیه باشد، دومم در فرضی که مراد از اتصاف مبدل اتصاف باشه، وقتی دیدی در هر دو فرض در هر دو فاز حلی وسیطه داخل شد در قاعده، چطوری میگه انهو؟ انهو یعنی وجود، انهو یعنی وجود، یعنی حلیت وسیطه. چگونه میگوی حلیت وسیطه از این قاعده خارجه؟ حلیت وسیطه داخل قاعده است، مشمول قاعده است. وقتی مشمول قاعده شد اشکال میاد، اشکال قاعده که قبلا گفتیم میاد و شما جواب حلیتون کافی نیست. این اشکالی است که این هادم وارد کرده. لغون نفی جوابهی دعامه است که بهش اشاره مختصر شد. تفسیرش انشاءالله جلسه آینده.